کمی ولوم بده اون رادیو را.
سلام فرشید عزیز، به همه بروکس ایسکو فردایی. تمام این اتفاقاتی که مشاهدش هستیم به نظر من یک هماهنگی و یک استنخیاتی با هم دیگه داره.
ابتدا فکر میکردم که مملکت وزیر دانا میخواد، بعد فکر کردم نه، شاید شاه دانا میخواد، اکنون میفهمم که ملت دانا میخواد.
جمهوری اسلامی داره به مردمش میفهمونه که چقدر حیله‌گره، چقدر مکاره.
خود رهبر جمهوری اسلامی اومده سردار رو کلاشو کرده زیر آب، بعد از این اهرم استفاده کرده تا بتونه نیروهای آمریکایی رو از عراق بندازه بیرون.
این چه بازی خوردیم هممون؟ ما الان میگفتیم تهران میزنه ما را میترکونه، هرچی نشستین دیدیم نه هیچ خبری نشد.
یعنی درسته هر موقعی که شامل تعطیلات یه خبر باید تو مملکت اتفاق بیفته. خب تعطیل نکن برادر من، برای چی تعطیل میکنی؟
اومدی چه خوب کردی اومدی، خنده رو رو لبم شروع کردی اومدی.
اومدی چه خوب کردی اومدی، روزای خالی دلم و قلوب کردی اومدی.
همچنان همراه شما هستیم از ایستگاه فردا زنده از رادیو فردا. تکرار این برنامه رو پنج شنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح بشنوید. دوستان، بعد از ماجرای کشته شدن قاسم سلیمانی، دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی در مورد ایشون از قبل هم فعالتر شد. به هر حال قاسم سلیمانی یکی از تجربه های موفق نظام در زمینه قهرمانسازی بوده و این وضعیت قطبی و دوشقهی هم که الان بین مردم در مورد ایشون میبینید نتیجه همین دستگاه تبلیغاتی عظیمه. به همین خاطر هم بود که از اطراف و اکناف نظام بارون تعابیر و توصیف‌های بعضن عجیب و غریبی در مورد سلیمانی شروع به بارش کرد. مثلا آقای سردار دهقان مشاور معظمله اومده بود تو تلویزیون میگفت که
ما مخواهیم تو دنیای استکبار بگیم مثل میشود با یک تار موی زاید بدن
بله، یعنی دوستان کم نذاشتن واسه رفیقشون و تو دنیای پوچ و سیاه استکبار برای موهای زائد سردارشون هم معادلی پیدا نمی‌کنن. و طبق گزارش ها واحد معادل پشم سرداریابی نظام هم اکنون در حال مقایسه پشم های نیروهای خارجی با معادل مرغوب داخلیه تا نگرانی ها رو در این زمینه از بین ببره دیگه. یعنی ملاک پیدا کردن هماورد برای عزیزان ظاهرا توی این مایه هاست دیگه. یا مثلا حجت الاسلام مرادی از کارشناسان مذهبی توی مصاحبه تلفنی با تلویزیون فرمودن که
نظرتون اگر جبهه مقاومت و هر آزادی خواهی، هر دلاوری در هر جایی بخواد انتقام از امریکا بگیره، اگر با پیشنهاداتی که خودشون دادن گفتن ما یکی رو زدیم شما یکی رو بزنید، مردم مثلا به نظر شما باید چه کسی مورد هدف قرار بگیره در امریکا؟ بهش فکر کنید. ببینید امریکا اصلا قهرمان نداره، ما باید بریم اسپایدرمن رو بزنیم، ما باب اسفنجی رو بزنیم.
بله، باز البته ایشون از موهای زائد به اسپایدرمن و باب اسفنجی ارتقا دادن ماجرا رو، که بازم شای شکرش واقعا باقیه. البته این تأسفی هم که برای آمریکا به خاطر بدون قهرمان بودنش می‌خوردن هم جالب بودا. واقعا بیچاره آمریکایی‌ها چی می‌کشن الان از این روشنگری حضرت حجت الاسلام که این چیز ندارن؟ واقعا چرا قهرمان ندارن؟ یه خبر جالبی هم اومده بود که تو بعضی از مدارس این دیکته بچهای دبستانی رو با موضوع ماجرای سردار سلیمانی تنظیم کردن تو این چند روز، که خب ماحصلش طبق گزارش خبرگزاری فارس جمله‌های جالبی مثل سردار با اسب در باران آمد و سردار تیر می‌اندازد و اینا بوده که خیلی هم با اصول تربیتی نظام مقدس جمهوری اسلامی برای کودکان زیر 10 سال می‌خونه و ما رو یاد همون دوران طلایی امام میندازه که تو مدرسه ها دهه 60 و اینا کلن داشتن برای جنگ و کشتن آمادمون میکردن دیگه. البته این عمل کرده درخشان محدود به بچه های مدرسه ای نبوده. یکی از سرداران همرزم آقای سلیمانی گفته که سردار سلیمانی به لالایی مادر بزرگان تبدیل خواهد شد، خدا به خیر کنه. یعنی نوزادامون دیگه چند وقت دیگه فکر کنم رو شیشه شیر و پستونکشون هم بعد تصویر نیمرخ سردار رو ببینن، هی مک بزنن تا از همون بد به تولد بفهمن تو چه نظامی به دنیا آمدن و چی بدارشون تدارک دیده شده با من. سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، میزبان شما در بخش خبر همانگاهی. نخست سرخط مهمترین خبرها. انتصاب مجدد اعتراضات آبان ماه به کشورهای خارجی توسط رهبر جمهوری اسلامی در سخنان اخیرش و نظر کارشناسان که واقعا خارجی چقدر بی‌حیا هستن که میان بنزین ایران رو یه شبه سه برابر میکنن. بازداشت 24 نفر در استرالیا به خاطر آتش افروزی عمدی و نقش داشتن در ایجاد آتش سوزی های مهی به این روزهای این کشور و نظر متخصصین که به خدا یه برنامه بذاریم آدم ها رو از کره زمین بیرون کنیم همه مشکلات حل میشه. و دفن موفق قاسم سلیمانی و همرزمانش در کرمان و راحت شدن خیال ناظران از این که حداقل تا تشییع جنازه بعدی کسی زیر دست و پا له نمیشه. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکارم قناوری.
با سلام، در حالی که تمامی مراجع رسمی و رسانه‌ای دنیا از عدم وجود تلفات جانی در نتیجه حملات دیروز ایران به دو پایگاه نیروهای ائتلاف در عراق خبر می‌دهند، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران معتقد است در اثر این حمله آمریکا 80 کشته و بیش از 200 زخمی داده است. این در حالی است که درست ساعتی بعد از حمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد از جلسه با اعضای کابینه امنیتیش رفت گرفت خوابید و مهمتر از آن با حروف بزرگ انگلیسی توییت نکرد. ناظران این رفتار ترامپ را در تایید بی تلفات بودن این حمله ایران دانستند و وقتی مقامات عراقی هم اعلام کردند که ایران وقوع این حمله را پیش پیش به آنها اطلاع داده بود، تقریبا مطمئن شدند که این حمله از نوع حمله های ما میگیم زده شما هم بگین زده ایران به حساب می آید. پایان مشروع اخبار.
ضمن تشکر از همکارم قناوی، همانطور که در خبرها شنیده اید در دو روز گذشته تعداد زیادی از هموطنانمان
در تشییع جنازه قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس و همچنین سقوط هواپیمای اوکراینی در اطراف تهران کشته شدند. با توجه به اینکه هر جا سخن از کشت و کشتار است نام جمهوری اسلامی ایران می درخشد، تماسی داریم با کارشناس امنیتی اطلاعاتی برنامه و از بچه های خوب کف وزارت جناب آقای گمنام.
بله.
برادر گمنام، سلام بنده رو پذیرا باشید.
بله، بنده هم ضمن عرض سلام و تبریک و تسلیت در خدمت شما هستم.
تبریک دیگه برای چی گمنام؟ این همه آدم کشته شده.
ببینید، به هر حال مرگ در تعالیم ما حقه و همه این عزیزان توفیق داشتن به شکل آبرومندی به دیدار باری تعالی برن که این خودش توفیق عظیمیه.
خب پس منم آرزوی این توفیق عظیم رو برای شما هم دارم.
بله.
میگم گمنام، تو عکسایی که بعد از سقوط هواپیمای اوکراین اومده بود، دو تا مأمور دیدیم که وسط باقی مونده های هواپیما یه پرچم سیاه رو پیدا کرده بودن، داشتن باش عکس مینداختن.
بله، واقعا بنده خودم شخصاً با اون عکس، اگر خدا قبول بکنه، زار زار برای دقایقی گریستم و عشق ریختم.
آخه یعنی برای کشته شده ها دیگه؟
نه خیر، برای اون پرچم. این عکس آخه خیلی پیام واضح و زیبا و دشمن شکنی داشت. روی اون پرچم نوشته بود یا ابو عبدالله، که خوب سالم مونده بود به اذن خدا بین اون همه آتش و دود که در این نشانه هایی برای گمراهان.
میشه برای ما گمراهان حالا یه دونه از اون نشانه ها رو بگی؟ برای همش دیگه وقت نداریم.
خب ببینید، این نشان میده راه ما که همون راه شهادته، از بین رفتنی نیست. خب. و حتی آتش یک هواپیمای خارجی هم نمیتونه شاعر ما را بسوزونه. ببخشید، من دوباره داره گریم میگیره. ببخشید من.
حالا خودتو دوباره... کنترل کن دیگه، ول کن.
بله.
اون همه آدم کشته شدن، بعد شما چسبیدین به یه تیک پارچه؟
نه خیر، نفرمایید. پارچه که نبوده، این نماد آزادی و آزادگی ما و سند اینه که راه ما ادامه داره.
خدا، خب من گوشی رو بکنم تو حلقم از دست این. خب این ماجرای کرمان چی بود آخه؟ شما مگه خیلی سرتون نیروی امنیتی نیستید نمیتونستید پیش بینی کنید این ماجراها رو مردم کشته نشن؟
نه خیر، ببینید همه چی پیش بینی شده بود، اما به هر حال دیگه اتفاق پیش میاد دیگه، به قول معروف حادثه خبر نمیکنه.
شما خودتون مردم رو کشیدید تو خیابون به کشتن دادید، بعد میگید حادثه خبر نمیکنه؟
نه خیر، نه ما که نکشیدیم. مردم ما مثل همیشه در حضور میلیونی مشتی محکم زدن به دهان و دندان استکبار جهانی. و انشالله داریم صحبت میکنیم با مسئولین مربوطه تا با شهید اعلام کردن این عزیزان، شیرینی این پیروزی بزرگ رو در کام مردم عزیزمون بیشتر بکنیم.
چی بگم دوستان، من فکر کنم اگه بخوام به این مصاحبه به این شکل ادامه بدم، آخرش کار به جای باریک برسیم.
اجازه بدید، اتفاقا بنده الان خدمت خاله فخری شما هستم. ایشان هم سلام میرسونه. بله بله بله، ایشان هم سلام میرسونه. بله بله، خودشون هستن.
چی ببخشید، چی خدمت خاله فخری من چی کار میکنید؟ گفتم بلوف میزنی دیگه، داری خالی میفهمی.
نه خیر، اتفاقا ایشان، بله ایشان فرمودن به همون نشانه که شما در زمان طفولیت فقط روی کجا بود خاله؟ روی گل فرش قالی منزل ایشون چیز میکنده.
چی؟ من چیزی ببینه گمنام، به خاله من دست نزن، من الان تموم میکنم بیام ببینم اونجا چه خبره.
نه خب منزل که نیستی. ما با ایشون به اتفاق اومدیم کیش، یک هوایی عوض بکنیم.
با خاله فخری من رفتی کیش؟
بله دیگه.
بذار من تموم کنم اینجا. بله شنونده گمنام عزیز، ضمن تشکر از توجه شما، تا خاله فخری چیز ده، تا گاهی دیگر و همانگاهی دیگر، خدا نگهگاه. زمان خاله فخری رو بگیرم بابا. چی میگه این کوش؟ آینه وای وای وای، این رفته با خاله فخری من کیش؟ بردار دیگه خاله، بردار. اگه میدونستم این فعالیت های من برای خالم هزینه زایی میکنه، ما غلط میکرد. الو، سلام خاله جون، خوبی؟ چرا میخندی خاله؟ من مردم و زنده شدم، سالمی؟ چی؟ آقا گومی دیگه کیه؟ آقا گومی خیلی ماهه؟ بابا آقا گومی، با این گومی نامه، گومی چیه؟ ببین خاله جون، من قربونت برم، همین الان ببین پنجره خودتو پرت کن پایین، برو پیش پلیس. البته نه، پلیس که این از خودشونه. جان داری میرین جت اسکی سوارشین؟ با خاله این میبری یه بلایی سرت میار. اصلا تو با این چی کار داری آخه خاله؟ گومی جونت خاله خاله جان، جان من با خودت یه چنگالی یه کارده میوه خوری چیزی داشته باشی، خطرناکه خاله. گومی ماهه بابا مأموره، اونم از اون خطرناکاش چی میخنده؟ عجب بساطیه ها؟ این دوباره غش غش، عجب خاله پرهاشیه یا چی کار کنم؟ خدا این گمنام تا عمق خاله منم نفوذ کرده. خدا ای خدا، خاله الو خاله
هله هله گرگه چنگالی سر نداریم ببری، اگه ببرم چه میکنی؟ خورد و خمیرت میکنم. گرگ ما تیزتره، نگار ما عزیزتره، اون خاله جان کجا مره؟ از این مره و از اون مره. آی دخترونه ناز نازی، بریم خونه خاله بازی، همه با هم بخونیم با عشقه و با تنازی. نگار ما عزیزه نش میزه، یه شاخ گل تو دستش، قربون چشم مستش.
فرشید منم جمشید. آقا این قضیه ناموسی بوده، نه که سردار سلیمانی قابلیت اینو داشتن که شبونه وارد کاخ سفید بشن و نامه مهرموم شده بزنن رو میز ریاست جمهوری آقای اوباما و آقای ترامپ و اینا. دیگه ترامپ هم گفته که اینطوری نمیشه، آقا من دختر دم بخت خونه دارم، خانومم هم که وضعیتشونه، حالا شبونه مرد غریبه بیاد رفت آمد کنه کاخ سفید، نمیشه اینطوری اصلا. خاطر همین زدتش.
آقا من البته من نمیدونستم اون وریا مثل این وریا اینجوری غیرتی بازی در میارن، نیست اینجوری. بابا حاج قاسم چیز بوده، چشمش پاک بوده، پاورچی میمده یه نامه میذاشه میرفته دیگه، به خدا چیز نمیکرده. یعنی اهل بیت ترامپ هم میدونن با لباس باز و راحت هم اینا هستن، اینا اگه میمدن سرش سبز میشدن سرش حتی بالا نمیکرده نگاه کنه، عارف بوده بابا. نه اینجوری نیست. چرا آخه سر این تعصبات سردارمون رو پرپر میکنن؟ من نمیفهمم این تعصبات ناموسی چه میکنه واقعا. آقایون، رسانه ملی یا همون میلی واقعا این روزا داره چارنل برای افزایش آگاهی مردم زحمت میکشه. مثلا در مورد یک ماجرای این بحث غربالگری خانمای باردار، نمیدونم میدونین یا نه، میدونین چیه غربالگری؟ خانمایی که حامله میشن یکی از اولین کارهایی که میکنن اینه که تا قبل از سه ماهگی بچه میرن برای آزمایش غربالگری که همه جای دنیا هم رایجه. این آزمایش چیکار میکنه؟ میاد به مادر در مورد جنینش که تازه داره شکل میگیره اطلاعات میده که سالمه یا مثلا خدای نکرده مشکلی داره، اگه جنین مثلا بزرگ شه در نهایت بچه مشکل ژنتیکی داره یا نداره، یا اگه جای نقصی داشته باشه، که اگه اینجوری باشه خانم‌ها خب قبل از 3 ماه میتونن بچه رو سخت کنن. این کار همیشه همه جای دنیا بوده، تو ایران هم رایجه، اصلا بخشی از برنامه سلامت و بهداشت به حساب میاد. اما تو نگو، اینا همش توطئه دشمن بوده. ای وای بر من، یعنی همه این آزمایشات و غربالگری و این چیزا نقشه است. الان گوش بدین، یه حاج آقایی رو دعوت کردن صدا و سیما داره توضیح میده راجع به این مسئله.
این دستگاه‌هایی که به اسم غربالگری در ایران کار گذاشته شده به بقیه دنیا کار ندارن. اینها به لحاظ در واقع تعیین شاخص‌ها جوری دستکاری شده که بچه بهتر، سالم‌تر و باهوش‌تر مریض‌تر نشون بده. کاری نداره، دو تا پیچه شما اینو اینوری می‌چرخونی، یه دستور عمل یه دفترچه است کنار این دستگاه میدن. اونم که نشسته پای دستگاه یه تکنسینه که بر اساس این شاخص‌هایی که دستگاه آلارم بهش میده اعلام می‌کنه، میگه اینجا عجب. عدد فلان رو به من داده، پس بچه شما سندروم فلان داره، در حالی که این شاخص یعنی بچه باهوشه. این یک جنایت بزرگه. من همینجا از بیننده‌ها می‌خوام برای ما هر موردی می‌شناسن بفرستن، حتما ما باید فقط همین موضوع یک برنامه یا چند برنامه بریم. البته اگه دست‌های پنهان آقایون وزارت بهداشت و دکترها و اینها فعال نشه این برنامه رو و کل شبکه رو تعطیل بکنن.
بله فهمیدین چی شد؟ دستگاه غربالگری برای تشخیص سلامت جنین میفروشن به جمهوری اسلامی از همین سونوگرافیا، بعد دو تا پیچشو دستکاری میکنن، دو تا پیچه دیگه، ایشون گفت دو تا پیچشو دستکاری میکنن. دستگاه به جای اینکه جنین معلول یا مشکل دار مشخص کنه، جنین اگه باهوش و سالم باشه آلارم میده که چی بشه؟ برعکس، یعنی مثلا مادر ایرانی از همه جا بی خبر بره بچه باهوش و نابغه خودشو سخت کنه، جاش بچه کم هوش و کم توان و معلول و اینا به دنیا بیارن همه، که کشور عزیزمون پر از آدمهای کم توان ذهنی و جسمی بشه نتونه پیشرفت کنه. خود این حاج آقا رو اینجوری نبینین، الان داشت اینجوری بلبل حرف می‌زد، احتمالاً خودش هم وقتی شکم مامانش بوده بردن نشونش دادن دستگاه 100 بار آلارم داده که بابا این بچه مغزش مشکل داره، برو اینو سختش کن. مادر خو عشق زیاد دیگه زیر بار نرفته، با توکل به خدا ایشونو نگه داشته زاییده دیگه. و یه نابغه به نوابغ میهن عزیزمون اینجوری بوده که اضافه شده، نابغه‌ای که تونست کشف کنه تست غربالگری توطئه دشمنه. حالا اینو داشته باشین تا باز برگردم براتون باز بگم. خب حالا اینو گوش بدین، یه کانال دیگه از تلویزیون ملی، رسانه ملی، یه حاج آقای معممی رو دعوت کرده که بیاد برای مردم در مورد ازدواج صحبت کنه. البته ازدواج معمولی نه ها، نه، ازدواج با جن. بله رسانه ملی هستن، گوش بدین دارن درباره احتمال ازدواج با اجنه حرف میزنن. الان خیلی هم جدی ماجرا.
در روایت هم داریم، درس کردن در نقل های خارج از که تو افتاده هم داریم، امکانش هست، ولی اولا خیلی دکون باز کردن، دروغ میگن، ادعا میکنن، و ثانیا کار خطرناکی است، نهایتش به هلاکت اون فرد منجر میشه.
آخ خطرناک هم هست. حالا بگین آقا شوهر پیدا نمیشه یا بهمون زن نمیدن، البته همونطور که حاج آقا فرمودن خطرناکه، مراقب باشین. ولی خب بالاخره زندگی همش ریسکه دیگه، شانس شما یه جن بوداده خوبی ممکنه مثلا گیرتون بیاد، خوشبخشین. جان نمیشه؟ این حرفا خرافات، واقعا متاسفم برای شما که اینجوری فکر میکنیم. علم ثابت کرده، از نظر علمی امکان ازدواج آدم و جن ثابت شده است. بلد نیستین؟ خب گوش بدین لاغر چیز یاد بگیرین، گوش کنین.
از لحاظ علمی هم مشکل نداره، جن رو خوب بشناسیم. اگر جن رو خوب بشناسیم ما مادی میدونیم، و اگر بدونیم جن قدرت تمثل داره میتونه متمثل بشه به شکل انسان، خب ازدواج هم براش باش ممکنه،
و فرزندی هم ممکنه متولد بشه،
امکانش هست.
بله اینا همه رو علم ثابت کرده، تازه بچه هم میتونن بیارن. آخه فکر کن یه تخم جن شیطون، هیچ فرقی نداره، این بچه آدمه، فقط سوم داره کف پاش، هیچ مشکلی به هر حال دستشون درد نکنه. این یه گوشه‌ای بود از این که بدونین پول مالیاتی که هر سال میلیاردی خرج صدا و سیما میشه واقعا هدر نمیره، ذره ذرهش داره صرف آگاهی بخشی و بصیرت جامعه میشه. بله اینجوری هاست.
به دنبال شریک زندگی مناسب برای خود هستید؟ هرچه علف گره زده اید بختتان باز نشده است؟ هر جا خواستگاری رفته اید جواب رد شنیده اید؟ در میان آدمیان دیگر امیدی به پیدا کردن همسر ندارید؟ مؤسسه همسریابی جنیار در خدمت شماست. زندگی مشترک با جن را با ما تجربه کنید. مؤسسه همسریابی جنیار مفتخر است از میان اجنه یار و شریک زندگی مناسبی برای شما پیدا و معرفی نماید. حسن اخلاق و رفتار و همچنین تمکن مالی جنهای معرفی شده توسط این مؤسسه تضمین می‌گردد. با مؤسسه همسریابی جنیار با تجرد خداحافظی کنید و سال دیگر این موقع صاحب یک بچه تخم جن شوید و از زندگی لذت ببرید. مؤسسه همسریابی جنیار.
خب در رابطه با این مسئله ازدواج با جن که این حاج آقای مطرح کرده بود، گفتیم یه سلام مشورتی هم با حاج آقا اندل مومنین بکنیم، ببین نظر ایشون چیه رو خط. حاجی آره خیلی خوب. الو حاج آقا سلام علیکم، خوبی شما؟
معلوم بکم خوبم، این چه سوالیه دیگه؟
به به به، خوب به سلامتی. حاج آقا چه خبر، همه چی ردیفه؟
معلومه که همه چی ردیفه،
خدا
روحانی از رو هر بلایی که سرش بیاره.
خب
هر بلایی که سرش بیارن بازم خودش رو تطبیق میده.
خیلی خوب باشه، حالا چرا حاجی جو میدی؟ احوال پرسی کردم باهاتون دیگه.
بله تفضل
حاج آقا، این ماجرای ازدواج با جن چیه؟ تو رو خدا بگین دروغ، اشتباه ما، خیالمون راحت شه دیگه.
معلومه که دروغ نیست، نعوذ بالله، تو اسرائیلی خجالت نمیکشیم از مسائل بین پر اهمیتی رو زیر سوال میبری؟ لعنت الله علیک.
آخه حاجی مثلا یکی ازدواج کرده،
موقت یا دائمه؟
چه میدونم، مثلا همون صیغه.
حالا خوب شد. چند روزه؟
ای بابا، مثلا یه هفته ای شما بگو.
خب مهریه چقدر؟
ای بابا غلط کردم حاجی، دائمه اصلا، دائم. تا اسم صیغه میاد اصلا حاجی اصلا دگرگون میشه. دائمه حاجی، ولکن.
گفتیم خالت هیجانیم به ما دست میده الان. خب الان حالا منظورت چیه؟ زود بگو، کار داریم ما دیگه، باید بریم.
خب همین دیگه، الان مثلا عروس خانوم از کجا بفهمه آقا داماد جنه یا نیست؟
خب این باید مراجعه بکنه به مرکز جن شناسی حوزه، ما خودمون اونجا رسیدگی میکنیم، مسئله تخصصیه دیگه.
حاجی یعنی اگه جن باشه بسم الله بگی غیب میشه؟
نه خیر، به این راحتی هم نیست. خودمون مورد داشتیم، تشخیص ما این بود که جنه، ولی هرچی بسم الله گفتیم غیب نشد.
خب بعد چیکار کردی؟
چی دیگه، انقدر با دسته جارو زدیمش خودش اعتراف کرد، بعد خودش دیگه رفت غیب شد.
دست شما درد نکن.
بله.
خب هر کی رو بزنی شاید اعتراف کنه جنه حاجی.
الان ما تو رو بزنیم اعتراف میکنه.
به چی؟
به هر چی.
ولی چه میدونم، خیلی بزنی شاید اعتراف کردم حاجی. دیگه بعید نیست، درد داره. خب دیگه
این به این خاطره که ایمانت ضعیفه دیگه. وگرنه ما چند بار اینجا انقدر این برادر عبدالله رو زدیم، انقدر زدیم که خون بالا آورد ولی اعتراف نکرد.
به چی باید اعتراف میکرد بنده خدا؟
به هر چی. ما گفتیم پایان اعترافاتت بازه، هر چی میخوای بگو، فقط اعتراف کن، ولی نکرد که نکرد لامصب.
عجب، واقعا بله. متدتون علمیه ها حاجی.
اصلا تفضل، اصلا علم همینجوری غلیان میکنه از ما.
باری کرد. میخوای
بیای تستی هم از تو بگیریم ببینیم جنی یا نه؟
نه حاجی خیلی ممنونم، من شک ندارم جن نیستم.
از کجا معلومه؟ ما باید تشخیص بدیم.
خب حالا
تازه پاهات هم سم داره، خود جنی اصلا.
درست صحبت کن حاجی، شما پای منو از کجا دیدی اصلا؟
ما چشم بصیرت داریم، نگاه نافذمون از کفش هم رد میشه.
ها آفرین.
دیدیم که میگیم.
خب
بذار الان یک بسم الله بگیم، غیب چی بری اسرائیل، همه راحت بشن دیگه. بسم الله.
حاجی چی میگی با قاطی کردی تو اما؟
غیبشو ببینیم. مقاومت نکن، تو داری غیب میشی. غیبشو ببینم.
آقا اینو قطع کن، اینو قطع کن، این حاجی قاطی کرده امروز اصلا، ما بیخود ما رفتیم سراغه. بریم آقا، بریم دنبال زندگی.
میگه که کل دنیا رو صداشو در آورده، بابا یه نفرم نمورده، این چه موشکی بوده که لامصب یکی زخمی نشده، حداقل از ترس یکی برگاش نریخته. بابا دست برداری شبکه خبر، خودم دیدم 5 دفعه گفت همکنون خبری که الان دستمون رسید حداقل 80 تا نظامی آمریکا مرده. بابا چقدر دروغ، چقدر آخه مردمو مثل خودتون نادون فرض کردید.
بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، خب برخی از طرفدارای ایشون با همراهی ارتش سایبری همیشه در صحنه، تو شبکه‌های اجتماعی هم خیلی فعال شدن، شروع کردن مشت‌های مجازی بر دهان شیطان بزرگ زدن، حالا یا با عکس حاج قاسم و کامنت‌های آنچنانی یا با تهدید به انتقام سخت. بین شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام خیلی سختگیرانه با چنین محتوایی برخورد می‌کرد، خیلی از پست‌ها رو حذف کرد و بعضی از حساب‌های عزیزان ولایت مدار رو هم بست. در توجیه این کار هم گفت تابع تحریم‌های آمریکاست و چون حاج قاسم تو لیست تروریستی آمریکا بوده، پس حمایت از ایشون هم حمایت از تروریسم و برخلاف قواعد استفاده در اینستاگرام. حالا درست و غلط این عمل رو کاری بهش نداریم، ولی بامزه اینجاست خیلی از این عزیزان که با پوتین و چفیه تو اینستاگرام جولان می‌دادن شاکی بودن که وا ویلا آزادی بیان ما چیز شد و نمی‌دونم حسابمون بسته شد و چی شد و فلان. یکی نیست بگه بابا همین الان حکومتی که داری برای حاج قاسمش سینه میزنی تقریبا همه شبکه‌های اجتماعی و غیر اجتماعی رو مسدود کرده. ها؟ کرده دیگه. حالا کاری نداریم قبل یه ماه پیش که کلاً اینترنتو کلاً بست، ولی کلاً همه اینا مسدود. همین جمهوری اسلامی عزیزت کسی یه کلمه برخلاف نظرش بگه گاهی اکانت زندگی طرفو میبنده قربون شکلت. آدمی که سنگ این حکومت رو به سینه میزنه که نمیاد سر این چیزا بزنه تخت سینه‌اش فریاد و با مصیبت‌ها سر بده که آزادی بیانم چیز شد. خلاصه که اوضاع غریبیه و تو این یه هفته دیگه از سیاسی‌ها و اصلاح طلب و اصولگرا و اینوری و اونوری و سلبریتی‌ها و اینا گرفته تا مردم عادی انقدر واکنش نشون دادن، انقدر واکنش نشون دادن دیگه واکنشتون همه پاره شد، از جمله خود من الان دیگه واکنشتونم دیگه واقعا دیگه داره پاره میشه. یعنی از روز جمعه تا همین الان در اینستاگرامو وامی کردی یه جورای قاسم سلیمانی میریخ بیرون دیگه، کم مونده پیج خانمای غیری هم بیاد به مناسبت این اندوه ایده های جدیدی برای خانم ها بده که از بار غم شوشوهاشون بکاهن. مثلا اگه دیدین پیج خانم های غیری اعلام کرد موهاتونو مش کنین مدل ترامپ کوتاه کنین، به شوهر داغدارتون بگین امشب من ترامپت میشم بیا انتقام سختی ازم بگیر، اصلا تعجب نکنین ها، الان نون تو همین چیزاست. اما خب بعد از دو هفته هیئت جوری باز برگشتن با جوایز خودشون از نشریات برتر هفته قدردانی کنن. بی معطلی میریم سراغ اکادمی مطبوعات این هفته. این هفته ما جایزه تخم طلایی نداریم و به جای اون یک دستمال ابریشمی تقدیم می‌کنیم به همه اون نشریاتی که از ابتدای هفته تا امروز با تیترهای درشت آنچنانی و عکس‌های بزرگ معظم‌له و سردار سلیمانی یا از مراسم تشییع ایشون سعی داشتن گوی پاچه‌خواری رو به اصطلاح از هم بربایند. نشریاتی که حتی اگه سکوتشون در برابر داغ کشته‌های آبان ماه قابل درک باشه و بتونن بهانه خطر تعطیلی و بازخواست رو به خاطر کار کردن خبر مرگ اون انسان‌ها بهمون بفروشن، اما این سوگواری سراسری و بعضن متظاهر هرانشون دیگه آششون رو خیلی شور کرده بود. تعداد این نشریات بیشتر از اونه که بخوایم به اسم تک تکشون اسمشون رو تک تک بگیم. دستمال ابریشمین این هفته هیئت جوری مال همه اوناست. جایزه بعدی ما جایزه سنگ پای بلورین این هفته. این جایزه با رأی و نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه وطن امروز. وطن امروز چهارشنبه 18 دی ماه، یعنی دیروز، مثل خیلی دیگه از روزنامه‌ها کل صفحه اول خودش رو در بس گذاشته بود برای مراسم تشییع قاسم سلیمانی توی کرمان، جایی که متاسفانه حدود 60 نفر به خاطر برنامه‌ریزی غلط مسئولین برگزاری مراسم زیر دست و پا موندن و جون خودشون از دست دادن. این روزنامه یعنی وطن امروز یک تیتری زده بود فردای یک همچین روزی، یک تیتری زده بود نوشته بود کرمان به قربانت. بله کرمان به قربانت. احتمالا از نظر این روزنامه همین اونایی که زیر دست و پا موندن یا بر اثر فشار جمعیت جونشون از دست دادن قربانی های حاج قاسم بودن، نه قربانی بیکفایتی و بیمسئولیتی برگزار کننده هایی که اتوبوس آدم از شهرهای دور و نزدیک کرمان آوردن تا مراسمشون رو پرشورتر نشون بدن. هیئت جوری تصمیم گرفت این هفته سنگ پای بلورین خودش رو تقدیم این روزنامه یعنی وطن امروز کنه. جایزه بعدیمون یه جایزه ویژه است که اون هم دیپلم افتخار بندبازیه. این دیپلم افتخار رو هیئت جوری تقدیم میکنه به روزنامه آفتاب یزد. این روزنامه هم دیروز یعنی فردای فاجعه کرمان ظاهراً نمیدونست که باید چه جوری تیتر بزنه و خبر حضور پرشور رو تیتر کنه یا کشته شدن مردم رو تیتر کنه. اینه که ظاهراً تصمیم گرفت هر دوتا رو در یک تیتر جا بده و تیتر زد در مراسم باشکوه تشییع شهید سپهبد سلیمانی در شهر کرمان بیش از 50 نفر به دلیل ازدحام جمعیت جان باختند. من نمیدونم نفهمید هیئت جوری کشته شدن 50 نفر اونم برای گرامی داشته کشته شدن یک نفر چه شکوهی میتونه داشته باشه الان؟ به هر حال هیئت جوری برای تلاش این نشریه که هم بتونه خبررسانی کشته ها رو بکنه هم مجلس مراسم رو گفته باشه و دردسر براش نشه تصمیم گرفت یه چنین تیتری بزنه، اونم نه در صفحه اول که در صفحات داخلیش. هیئت جوری هم برای تلاش این روزنامه برای حفظ تعادل یک دیپلم افتخار بندبازی به این نشریه یعنی آفتاب یزد تقدیم میکنه. پایان اکادمی مطبوعات این هفته. خب ملینا بودو بیا بودو دیره بیا بریم دوباره سراغ متولدم. در رو ببند دیگه، در رو همجی واگذاشتی. ببین اصلا نیستی یا همش ببین
رفته بودم میزم رو تمیز کنم،
حالا الان وسط برنامه باید میز رو تمیز میکردی
دیگه. به هر حال دیگه.
خب بگو تولد کیه؟
تولد لگولاس، بهترین تیرانداز الف ها.
ها؟ آره. ارباب حلقه ها رو میگی؟
آره.
کی بود نقش این لگولاس رو بازی میکرد؟
اورلاندو جاناتان بلانچارد بلوم، بازیگر انگلیسی که برای همین نقش لگولاس تو فیلم ارباب حلقه ها تیراندازی از سواری پرتاب چاقو و قایق سواری رو یاد گرفته.
آره اتفاقا این تیراندازی با کمان هم گویا تو اون سالهایی که از ورزش محبوب بین جوانای انگلیسی شده خیلی‌ها رفتن سراغش. تو هم ورزش میکنی ملینا؟
من ان شاءالله از شنبه.
وارد یک دهه جدید شدیم، تو هنوز منتظر شنبه ای؟
تعطیل بود خب، ولی به همین تولد اورلاندو قسم از شنبه.
خب حالا بگو باشه چه ها کرده این اورلاندو؟ بگو.
اورلاندو تو مدرسه هنر میخونده، 16 سالگیش میره توی تئاتر ملی جوانان لندن و یه دوره بازیگری میبینه، بعدم یه چند تا نقش کوتاه توی سریال بازی میکنه و دومین نقشش توی فیلم‌های سینمایی هم میشه همین نقش لگولاس ارباب حلقه‌ها، که برای همین نقش البته تو فیلم‌های مختلف یعنی هم سگانه ارباب حلقه‌ها هم هابیت‌ها 10 تا جایزه مختلف سینمایی گرفته.
یکی دیگه از نقش‌های معروفش هم نقش ویل ترنر توی دنیای توی دزدان دریایی کارایی بود. آره. خودن نقش فانتزی و حماسی دوست داره دیگه.
آره اصلا معروف شده به این جریان. آخرین فیلمی هم که بازی کرده بود فیلم The Outpost بود که ماجرای یه گروه کوچیک از سربازای آمریکایی توی جنگ با طالبانه و قرار بود سال 2019 پخش بشه، ولی خب هنوز پخش نشده.
دیگه احتمالاً امسال پخش میشه دیگه. تولدش مبارک. بریم یه قسمت از موزیک فیلم Unlocked با بازی اورلاندو بلوم رو بشنویم. I remember where I'm from strictly from the sounds of last days from big jam. I remember where I'm from love sounds to where it all began, and I'm rock steady from just a young man. It started with a song, yeah, and it came to an end with so long and someone reached me with a helping hand.
said I remember where I'm from. I remember where I'm from. I remember where I'm from. She did from the sounds of last day some big jam. I remember where I'm from.
درستیه از بین رفتن سردار تروریست سلیمانی وقتی آشکار میشه که در اخبار میشنویم 70 نفر بر اثر مراسم خاکسپاری ایشون از بین رفتن و حتی جنازه ایشون هم به جون آدم ها رحم نمیکنه.
برشید جان سلام. تا وقتی که نسرین ستوده و بخشی ها و خیلی 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 دیگه ها رو ول کردیم و چسبیدیم به قاسم ها، حال روزمون بهتر از این نمیشه. خلایق هرچه لایق. با عرض تأسف. با تشکر برنامه خوبت. حمیدم از آلمان.
تو شاید دیگه نباشی و نبینی اون عزیزانی که دیگه تو رو ندارن چی میکشن از این پرواز بی سرانجام سوخته، اما همه ما در کنار اونها بدجوری سوختیم نازنین، بدجوری شکستیم از درون برای تویی که تازه داماد بودی یا تازه عروس، پسر پدری دلتنگ بودی یا دختر مادری که حالا دیگه خاک همه دنیا رو حاضره به سر بریزه تا شاید زمان برگرده و تو نری بشینی توی اون پرواز لعنتی، تا نرسی به اون فرودگاه بی پیر و بی رحم که خروار خروار آرزوهای اونو هزاران مادر و پدر دیگر رو داره ازشون دور میکنه و حالا هم تو که دیگه رفتی و پشت سرت رو هم نگاه نکردی و همه رو جا گذاشتی با طوفان غمی که معلوم نیست تا کی بتونیم تاب بیاریمش و بهش عادت کنیم. چیز جدیدی نیست البته نازنین، ما عادت کردیم به جاهای خالی و عکسای یادگاری که عشق روشون شتک زده و توی دستهای لرزانمون چشم دوختیم بهشون. مسافر اون اتوبوس چپ شده، کشته شده، اون اعتراض سرکوب شده، زیر دست و پا مونده در مراسم خاکسپاری و ده ها و صد ها و هزار ها عزیزی که دیگه جاهای خالیشون برامون کابوس روزمره شدن، روایت حال و روز این روزای غمبار مصیبت زده کار هر کسی نیست، اصلا شدنی نیست انگار نازنین. تلاشی هم حتی براش نمی کنیم، چون ما هم داریم زیر آتش این آتش فشان می سوزیم. فقط فاصلمون با گدازه های این غم فرق می کنه. پس لطفاً به خاطر ما هم که شده جای خوبی باش نازنین، حال بهتری داشته باش از ما که حالمون اصلا خوب نیست و حتی دیگه تلاشی نمی کنیم برای خوب بودن. جای بهتری باش، جایی بهتر از ما که اینجا گیر افتادیم انگار، جایی که دست ما بهش نمی رسه و تو اونجایی یا هر جا که هست ما رو با قلبهای حزین و اندوه بارمون بهت وصل می کنه. کاش بدون غصه باشی و با خودت این بار سنگین رو نبرده باشی. کاش پاداش پروانوار سوختن توی اون فاجعه این باشه که دیگه کابوسی رو که ما داریم زندگیش میکنیم نبینی و حسرت‌های مکرر این زندگی لعنتی برات بی‌معنی باشه. کاش. نمیدونم ما رفتیم یا تو، ولی هرچی که هست رفتن تو مرگ تدریجی ماست نازنین.
خوابیدی بدون لالایی و قصه، بگیر آسوده به خواب بی درد و قصه، دیگه کابوس زمستون نمیبینی، توی خواب گلای حسرت نمیچینی. یه خورشید چهرتو نمی سوزونه، جای سیلی یا یه باد روش نمیمونه، دیگه بیدار نمیشی با نگرونی، یا با تردید که بری یا که بمونی. رفت گذاشتی و آدمکا رو جا گذاشتی، قانون جنگل و زیر پا گذاشتی، اینجا قهرن سینه ها با مهربونی، تو تو جنگل نمیتونستی بمونی، دل تو بردی با خود به جای دیگه، اونجا که خدا برات لالایی میگه.